باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 44 رو. فرمود انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است، همچنان که تو انسان هست، انسانی هستی طبیعی، نیز انسانی می باشی مثالی و عقلی و الهی. خب این مراحل رو ما چون قبلا برای عزیزان توضیحش دادیم، این مراتب عوالم وجود در قوس نزول هر موجودی که تنزل میکنه در عالم طبیعت این مراحل عوالم رو داره، یعنی در هر عالمی یک ملکوتی، یه حقیقتی از این موجودی که اینجا هست که در عالم مثالی من و شما صورتی داریم، حقیقتی داریم، در عالم عقلی حقیقتی داریم و در عالم اله هم حقیقتی داریم. بعد در حالا هر کدوم از اینها یک صورتی دارن، یه اقتضایی دارن. برای تبیین این مطلب باز بشه این مطلب که ما حالا اینکه مثال تازه میفرمان آقا جان مثال و عقل و اله، خود عوالم مثالی ما عوالم داریم دیگه، عوالم مثالی داریم که بعضیش باز در طول همن، در طول هم واقع می چون منتها چون عالم مثال یک دسته است، یعنی دسته بندی که قرار میگیره میگیم عوالم مثالی عوالم عقلی، ولی خود عالم مثال هم مراتبی داره. بعد برای تبیین این مطلب که این مطلب باز بشه میفرماد که چه آن علم که بر این عین نازل گشته به کلیتش نزول نیافته است، بل ملکوته به ید من له الملک و الملکوت. آن علم که بر این عین نازل گشته، کدوم علمو میگه؟ ما میدونیم این عالم ظهور علم خداونده، تمام اعیان موجودات، من شما هر موجود دیگه ای که هستیم ظهور علم خداوندیم، اما اون حقیقتی که از ما در علم الهی بوده که ظهور کرده شده این عین ما الان اینجا، آیا اون علم به تمامهی اینجا ظهور کرده؟ میگیم نه خیر، اون عین اینجا به تمامهی ظهور نکرده. از موقعی که مثلا نطفه ما شکل گرفته، هویت ما پدیدار شده، اون علم داره بروز میکنه، ظهور میکنه، رفته رفته میره جلو تا مرتبه مرگ ما، بعد برزخ ما. در اون علم الهی هست دیگه برزخ ما، که برزخ ما چگونه است، شما چجوری تو دنیا زندگی کردید، خانواده داشتی، فقیر بودی، پولدار بودی، مریض بودی، سالم بودی، اتفاقات تو برزخ هم همین جوره، تو برزخ هم پیامدهایی در پیش داریم ما. تو طول برزخت همه اونا در علم الهی هست دیگه، بعد تا برسی به قیامتت باز در علم الهی هست. پس تمام اون چی که در اون علم الهی هست در این عین اینجا نازل نشده، درسته؟ یعنی داره ذره ذره پیاده میشه. این یه نکته. و عزیزان رو همین یه نکته فکر کنید، ما نقطه‌ای هستیم کشیده شدیم، شده خط. این خط تا بی نهایت میره، این خط ما، من شما میریم تا بی نهایت، از دنیا برزخ قیامت همینجوری امتداد داره. سبحان الله. فکر کنه انسان، یه مقدار فکر کنه روی این مطلب. خود این مطلب رو باید داشته باشیم. حالا یه چیز دیگه میخواییم بگیم. یه بحثی هست در مورد علم الهی. عرفا یه چیزی رو جز ممتنعات میدونن، جز محالات میدونن، و اون خروج علم الهیه. یعنی علم الهی ظهور کرده در بیرون، ولی اونی که در علم الهیه هیچ وقت بیرون نمیاد. اونی که در مرتبه علم الهی هست هیچ وقت بیرون نمیاد از علم. اون در مرتبه علم همیشه هست. اعیان خارجی به مثال او آفریده میشن، به وزان او آفریده میشن، محاله که او از علم الهی بیرون بیاد. اصلا نزولم بدون تجافی دیگه، در عوالم دیگه. یعنی بنا نیست که ما اگر اینجا ظهور کردیم علم خدا آمده بیرون. علم خدا سر جاش هست، ظهور میکنه در خارج، و اونی که در علم الهی هیچ وقت خارج نمیشه، اصلا محال ممتنعه. پس فرمودن چه آن علم که بر این عین نازل گشته به کلیتش نزول نیافته، سر جاش هست، بل ملکوته به یده، به ید من له الملک و الملکوت. این عین ملکوتش به دست خداوند است، به یدهی ملکوت و کل شیء. ملکوت هر چیزی به دست خداست، پس هر چیزی ملکوتی داره، هر چیزی ملکوتی داره و ملکوتش به دست خداونده. حقیقت ملکوتیش به دست خداونده. پس اینجا میخواد بگه که تو یک حقیقتی داری در علم الهی که این رو همون چیزی که میگه عرفا میگن اعیان ثابته، عرفا بهش میگن اعیان ثابته، که به اقتضای اون اعیان ثابته این اعیان خارجیه چی میشن؟ ایجاد میشن. اون هم بدون تجافی. عزیزان یه بار این بحث رو قبلا مطرح کردیم، بحث تجافی. ببینید در عالم ماده نزول همراه تجافیه. یعنی شما از طبقه سوم بخوای بیای طبقه اول، طبقه سوم باید رها کنید بیای طبقه اول. قطر بارون از آسمان میاد، آسمون رو باید رها کنه بیاد زمین. اما در عوالم مجرده نزول بدون تجافیه، یعنی در عین اینکه طبقه بالا ظهور میکنه در طبقه پایین. مثل علم شما، علم شما الان در روح شما، علوم شما به نحو کلیت موجوده. یه مطلبی رو که میخوای بگی میاری در مرتبه قلبت، کلیتش رو جدا میکنی. داستان اصحاب الفیل مثلا، بعد اینو میاری در مرتبه خیالت صورتگری میکنی، بعد به زبان جاری میکنی یا به قلم مینویسی. پس از روح به قلب، از قلب به خیال، از خیال به زبان تنزل میکنه. اما این تنزلش دیگه تجافی نداره، یعنی علم شما از روحت بیرون نمیاد که. علم در روح هست، در قلب هست، در خیال هست، در زبان جاری میشه. پس موجودات این عالم هم وقتی که اینجا بروز میکنن در عوالم بالاتر هستن، چه ما چه بقیه موجودات. در قوس نزول داریم میگیم اینو. پس آگاه باش که تو نهری از بحر صمدی هستی. میگه بدان که تو یه نهری از دریای حقی. این نکته عزیزان خیلی توجه میخواد که ما بدونیم بریده و منحاز و مستقل از حق نیستیم. این یه مطلب خیلی مهمیه که آقا جان خیلی در نوشته هاش به این تأکید دارن که تو جدولی از واجب الوجودی، ما جدولی از بحر وجودیم، همه ما جدول، جدول یعنی اون کانال، ما جدولی از بحر وجودیم همه، هر کدوم ما برکه هر کدوم از موجودات یه نهری از این دریا اقیانوس صمدی هن. نه اینکه مستقل باشن، نه اینکه فکر کنیم این خودش رو پای خودشه. اینو اگه بفهم انسان بعد میگه خدا به من، از من به من نزدیکتره. یعنی چی؟ اصلا هویت منو حق تشکیل داده. لذا دیگه اون چرت و پرتایی که بعضیا میگن خدا ما رو یادش رفته، خدا ما رو فراموش کرده، دیگه میفهمیم این حرفا چقدر سخیفه. اصلا وجود اشیا حضور حقه در اون قالب، در اون تعین. وجود اشیا حضور حق در اون قالب و تعینه. همه ما یه کانالی از اون دریای صمدی هستیم و از این در، از این کانال میتونیم مرتبط بشیم به اون دریای صمدیت. از همین کانال که ما یه نهریم، از همین نهر میتونی با اون دریا اتصال برقرار کنی. یعنی از وجود خودت میتونی اتصال برقرار کنی. دنبال خدا جای دیگه نباید بگردی. فکر کنی بری مکه مثلا، اونجا خدا اونجاست. راه تو وجود خودته، راه تو کانال وجودی خودته. فکر کنی جای دیگه بری. آقا جان در الهی نامه است، یا فکر کنم الهی نامه است، که میگه به این مضمون، حالا مضمونش اینطوریه که الهی چه جاها که میرفتم و چه فکرها که میکردم، ولی شکرت که نشد، وگرنه از کجا حسن می شدم. این ور بزنم، اون ور بزنم، فکر کنم که اونجا برم تو هستی. بعد دیدم بابا وجود کانال وجود خودمه، از خودم باید به خدا برسم. از خودم، از تفکر، توجه و حضور در آن خودم، در لحظه خودم میتونم متصل بشم به اون دریای صمدیت. پس آگاه باش که تو نهری از بحر صمدی هستی، مانند سایر کلمات نوریه وجودیه. میگه نه اینکه فقط تو اینجوری باشی، همه موجودات اینجوریان، هر کدام یه نهری از این اقیانوسن، هر کدام یک کانالی از این که فعینما تولو فسم وجه الله. این که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودشو بشناسه، خدا رو میشناسه، چون اون مسیر خودتی، مسیر به خدا فقط خودتوی. پیش هر عارفی هم که بخوای بری، عارف میخواد تو رو با خودت آشنا کنه، عارف تو رو با خودت میخواد آشنا کنه. انسان بر حسب نشأه طبیعیش از خود با خبر است که در خانه و بازار و فلان مکان است. خب و بر حسب عالم مثالیش مطلع است که در دیار مرسلات در حال سیر است. دیار مرسلات یعنی چی؟ مفارقات. مرسل ارسال یعنی فرستادن، یعنی رها کردن. لذا مرسل یعنی رها شده. دیار مرسلات دیار مجردات رو میفرمان. بر حسب عالم مثالیش مطلع است که در دیار مرسلات در حال سیر است و کلمات تامات را افتادی نه؟ چون بله دیار مرسلات معمولا مفارقات محضر رو میگن. من تعجب کردم که چرا اینجا اینجوری فرمودن. بله افتادگی زیادی هم هست، یک خط افتادگی داره. خب پس عبارت رو دقیق بخونم بگم عزیزان. و بر حسب عالم مثالیش مطلع است. مطلع است از نفس خود. که محشور است. محشور است با مثال ارواح و صورت‌های برزخی و بر حسب عالم عقلی یخبر عن نفسه، خبر میدهد از نفس خود که سیر میکند در دیار مرسلات. شما چاپ جدیدم افتادگی داره؟ آره افتادگی داره. ببخشید بازم اینو لود کنیم. بله بر حسب عالم مثالیش مطلع است از نفس خود. البته این که میگه ما انسان الهی رو میگه، نه اینکه همه اینجوری باشن. انسانی که الهی بشه مطلع از نفس خوده، که انسان طبیعی فقط خوردن و خوابیدن و سیر تو کوچه و بازارشو میبینه، بقیه رو نمیبینه دیگه. بقیه ای که داره ایشون میفرماد و که نمیبینه. انسان که میگه این چون این انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. انسان که میفرماد انسان کامل رو میفرماد. بر حسب عالم مثالیش مطلع است از نفس خود که محشور است با مثال ارواح، مثل همون صورتهای ارواح و صورتهای برزخی، یعنی محشور با صور مجرده برزخیه، طبیعتش اینجاست، با خیالش در عوالم مثالی سیر میکنه، بعد به حسب عقلی خبر میدهد از نفس خود که سیر میکند در دیار مرسلات. و کلمات تامات را که فوق مثالی میباشند تلاوت مینماید. کلمات تامات همون عقولن، یعنی مرتبه تجرد تام دارن، تجرد عقلی دارن، چون تجرد مثالی تجرد کامل نیست. محشور شدن با صور ارواح، یعنی با ارواح مثالی و اینها، مکاشفات سطح خیلی پایینه، مکاشفات خیلی پایینه اینها، که جناب حافظ جایی میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. به یه خیالی از تو قانع بودیم، یعنی با اون صور ملکوتی، با اون ارواح برزخی. میگه اینا خیلی سطح پایینه. آقا جان دارن که الهی از باز، حالا عبارت یادم بیاد، مضمونش اینه که از مرتبه خیال بالاتر رفتم و به مرتبه عقل پیوستم. الهی شکرت که مثلا که بله، حشر با ارواح مثالی و ملکوتی هم اینکه بده، خوبه، ولی فکر نکنیم این آخرشه. نه بابا، این تازه اول راهه، این تازه ابتدای راهه. خب با اونا ارتباط برقرار کردی که چی بشود، که چی بشه، دائم با ارواح بگیری بشینی. خب ثم ماذا؟ باید قدم بذاری ورای اونها، که با اون کلمات تامات، با اون کلیات عقلی، با اونها بودن خیلیه، چون دیگه اونجا کلیه، صراح مرسل شرح صدری میطلبد که دسترس هر کسی هم نیست، دسترس هر کسی هم نیست. که میفهم کلمات تامات را که فوق مثالی میباشند تلاوت مینماید، که تلاوت اونجا دیگه با تلاوت قرآن فکر کنیم کتاب اینجا نیست، اون دیگه بحث شهوده. و بر حسب اصل الهیش از خیش خبر مییابد که در جایگاه صدق و نزد ملیک مقتدر است. اون مرتبه به عین ثابته خودش آگاه میشه، به عین ثابته خودش اطلاع پیدا میکنه که اینجا دیگه اون بالاترین مرتبه‌ایه که عارف سیر میکنه، اینه که از عین ثابته خودش اطلاع پیدا کنه، که اونجا میفهمه که چی داره، چی خواهد داشت، به کجا خواهد رسید، چیا براش پیش خواهد آمد، چیا نخواهد آمد، که جناب ابن عربی میگه اطلاع بر عین ثابت راحت کلی و عذاب کلیه. راحت کله که میدونی اینجوری میشه، و عذاب کله این که میدونی نمیتونه دیگه برش دوری، برداشتنی نیست، اینه که هست. و عزیزان میدونید گاهی وقت ندانستن خودش یه لطفه، ندانستن چون یه امیدی میده به آدم، نمیدونی چی میشه، میگه بلکه بشه، همین که بلکه بشه لذتی میبری، ولی وقتی بدانی که نمیشود، اون دیگه خودش یه نوع، هم یه نوع راحت، هم یه نوع عذابه که اون تو بعضی چیزها رو انسان از دور میبینه فکر میکنه خیلی خوبه، بعد وقتی میره جلو میبینه خیلی سخته. یه بار در ذیل آیه قل رب زدنی علما که خداوند به پیامبرش میفرماد بگو علم مرا زیاد کن، اینو به پیامبر میفرماد، به همه نمیگه علم منو زیاد کن، چون بعضی علم، زیادی علم باعث گمراهیشون میشه. ازله الله علی علم، به وسیله علم گمراه میشه طرف. لذا اون پیامبر اکرمی که میگه قل و قل رب زدنی علما، او علم منو زیاد کن، چون خود علم زیاد میشه یه عوارضی داره. علم العقل و تجرع القصص، عقل سرکشیدن جرعه های غم و غصه است. هرچی عقلت بیشتر باشه بیشتر قصه میخوری، هرچی طرف بی عقلتر راحت تر، اینجوریه دیگه. واقعا شما وقتی که ندونی مثلا امشب قرار مثلا چند هزار میلیارد یه نفر بدزده از شهر ما، نمیدونی راحتی، ولی وقتی میدونی چقدر جوش میخوری مثلا. پس دانستن همراه ناراحتیه، عوارض داره، تا برسیم اون عین ثابت که دیگه حالا باز در اونجا هم متفاضلن اولیایی که به اون درجه میرسن، که آیا فقط به عین ثابت خودشون مطلع میشن یا به عین ثابت دیگران هم اطلاع پیدا میکنن، باز اونجا هم متفاوتن. خب و بر حسب اصل الهیش از خیش خبر میابد که در جایگاه صدق و نزد ملیک مقتدر است. در اون مرتبه عند ملیک مقتدر، اون حقیقتش در نزد حق تعالی است دیگه، از اون حقیقت خودش مطلع میشه، خبر میابد که به چه گونه است، من در علم الهی چگونه هستم. این دیگه اون نهایت علم و خبریه که انسان میتونه پیدا کنه. و در این عین به دو امکان اشرف و اخص، یا به جامعشان تمسک نما. یعنی برای اینکه مطلب برات باز بشه باید بری سراغ قاعده امکان اشرف و امکان اخص. در قبل من یادم امکان اشرف رو به عزیزان گفتیم، ولی حالا یه مقدار باید باز مطرح کنیم باز بشه. اول ببینیم اصلا امکان اشرف چی میگه، چون یکی اول باید قاعده رو بفهمیم چی میخواد بگه، بعد استدلال کنیم، استدلال بیاریم براش که از کجا میگید به این دلیل میگیم. قاعده، یه نکته ای رو باز داخل پرانتز بگیم عزیزان، در قواعد فلسفی مطلب اگر براتون مثل بدیهی شد، وقتی فهمیدید بگید بدیهیه، این باید اینجوری باشه، یعنی قاعده فلسفی رو فهمیدی. اگر نشد یعنی نفهمیدی، چون فلسفه با عقله و باید جوری روشن بشه برات، شما بگی بله اصلا بدیهیه، عقل منم همینو میگه. این تو کل قواعد فلسفی باید اینجوری باشه. خب قاعده امکان اشرف چی میگه؟ میفرماد در میان ممکنات، در میان ممکنات، ممکنات با هم فرق میکنند، بعضی از ممکنات اشرف از بعض دیگه هستند، شریفتر از بعض دیگه هستن و بعضی خسیستر، خسیس با سه سدندونه یعنی پست، بعضی پستر از بعضی هستن در رتبه ها، در رتبه شون بعضی تو ممکنات حق واجب الوجود به کنار، بعد از واجب الوجود در میان ممکنات بعضی از ممکنات اشرفن، بعضی اخسن یعنی پستن. خب میفرماد وقتی شما ممکنه اخس رو میبینید که ممکنه اخس هست، به طریق اولا پی میبری که ممکنه اشرف هست. این تعریفشه. ما وقتی که ممکنه اخس رو میبینیم، وقتی این هست به طریق اولا او ممکن اشرف هم هست. مثلا اولی مثالی بزنیم، آقا دود اشرف است یا آتش؟ بگید آتش، چون دود چیه؟ اثر آتشه. شما وقتی دود را دیدید، دود را دیدید میگید که حتما آتش هست. وقتی دود هست حتما آتش هست، چون او اشرف از اینه. این قاعده این تا اینجاش که خیلی روشنه دیگه ها. ما ممکنه اخس رو وقتی میبینیم ممکنه اشرف حتما هست. خب مقولات عشر رو یادتون عزیزان، مقولات عشر، مقولات عشر چی بود؟ بلند نه مقوله عرضی، یک مقوله جوهر. جوهر چند تا بود؟ پنج تا: ماده، صورت، جسم، نفس، عقل. وقتی ما اعراض رو میبینیم، اولا یادتونه گفتیم ما جوهر رو درک نمی کنیم، جواهر رو. ما چی رو درک میکنیم؟ اعراض رو. پس از کجا میگیم جوهر هست؟ میگیم اعراض قائم به ذات خودشون نیستن، باید یه جوهری باشه که قائم به او باشن. پس اگر اعراض هستن حتما جوهر هست. این قاعده امکان اشرف تو فطرت ماست. آقا مباحث فلسفی همه فطریه. فطرت ما، عقل ما میگه وقتی ممکنه اخس هست حتما ممکنه اشرف هست، چون تقدم داره بر او. خب یادتونه گفتیم اول ما خلق الله، بلند بگید العقل. اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود. از کجا میگیم؟ حدیث؟ نه بابا، حدیث که آنجا فلسفه است، بحث حدیث نیست که، فلسفه است. با فلسفه باید اثبات کنی اول ما خلق الله العقل. خب موجودات منحصر در چی بودن؟ اون مقولات عشر. اولین چیزی که خدا آفرید آیا میشود عرض باشد؟ بلند جواب بدید. چرا نمیشود؟ چون یه جوهری باید باشه که این قائم به او باشه. پس اول با جوهر آفریده بشه. ها؟ خب پس اعراض میرن کنار. پس اعراض اولی مخلوق نمیتونن باشن. میمونن جواهر. جواهر، ماده، صورت، جسم. ماده و صورت همیشه قرینه همن، جدای از هم نمیتونن باشن. جسم هم که خودش تشکیل شده از ماده و صورته. آیا جسم اولین مخلوق میتونه باشه؟ نمیتونه باشه، چون باید ماده و صورت باشن که این تشکیل بشه. صورت میتونه باشه، اونم ماده میخواد. ماده میتونه باشه، اونم باید صورت باشه. بس هیچ کدوم از اینا صلاحیت ندارن که اول مخلوق باشن. میمونه نفس و عقل. نفس با عقل جفتشون مجردن، تفاوتشون در اینه که عقل تعلق به ماده ندارد، نفس مجردی است که متعلق به ماده است، متعلق به بدن جسمه. پس نفس هم در وجود خودش ماده، تعلق به ماده رو میخواد. پس باید قبل از اون ماده صادر شده باشه، پس نمیتونه اول مخلوق باشه. پس میماند چی؟ عقل. خب اینو قبلا بحثش در مورد اول ما خلق الله العقل گفتیم دیگه. خب پس ما وقتی موجودات جواهر سافله رو میبینیم، ممکنات اخص رو، ممکنه اخص رو میبینیم، پس ممکنه اشرف به طریق اولا باید تحقق داشته باشه. ممکنه اشرف به طریق اولا باید تحقق داشته باشد. یعنی وقتی ماده هست پس عقل باید قبلش بوده باشه. وقتی ماده هست، جسم هست، همونجور که وقتی دود هست میگیم حتما آتش هست، وقتی عرض رو میبینیم میگیم حتما جوهر هست، جوهر رو هم که میبینیم، جوهر سافله رو، جوهر خسیس رو، جوهر جسمانی رو، میگیم جوهر عقلی قبلش متحققه، چون نزدیکتر به حقه، نزدیکتر به مبدأ اوله، چون اون اول چیزی که صادر شده، اول چیزی که خلق شده. پس قاعده امکان اشرف میگه وقتی ما ممکنه اخص رو میبینیم، پی میبریم که ممکن اشرف قبل از او، حالا قبل رتبه‌ای بگید، قبل زمانی بگید، قبلیت وجود داشته، وجود دارد. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما نشأه اولا رو دیدید، به یاد نمیارید، متذکر نمیشید که بابا عالمی باید باشه که من اینجا هستم، چرا به یاد نمیارید؟ چرا فکر میکنی خود به خود بزرگ میشی، دماغ در میاری، گوش در میاری، مو در میاری؟ چرا فکر که اینو خود به خوده؟ این همه موجودات تو این عالم رو میبینی، پی نمیبری یه مدبری در تحت تدبیر ملکوتی هستن، در تحت هوشی، حالا هر چی اسمشو میذار، عقل، علم، هوش، این همه نظم، این همه حکمت، این همه پیچیدگی که به قول آقا جان میفرمودن اهرام ثلاثه مصر در مقابل بدن انسان مثل یک آلاچیق میمونه در مقابل مثلا پیشرفته در این ساختمونا. اهرام ثلاثه مصر خیلی پیچیدگی و دقت درش هست، در مقابل بدن انسان از چیزی حساب نمیشه. فلولا تذکرون، به یاد نمیارید، متذکر نمیشید. خب این بحث قاعده چیه؟ امکان اشرفه. امکان اخص چی میگه؟ امکان اخص میاد برعکس اینو میگه، میگه وقتی ما ممکنه اشرف رو میبینیم، پی میبریم پس که ممکنه اخص به تبع او باید باشد. وقتی ممکنه اشرف رو دیدیم، پی میبریم که به تبع او باید ممکنه اخص هم موجود باشد. یعنی چی؟ مثلا مثل چی؟ مثلا وقتی شما میبینید که موجودی دارای نفس است، میگید پس این حتما باید قوایی داشته باشه، قوایی داشته، قوای تحریکی، محرکه. نفس چون بالاتر از قواست، اون اشرف رو که میبینی میگه این پایینش هم باید داشته باشه. وقتی یک بالا رو به دست میاری، وقتی میبینی آتش هست، میگی پس این حتما دودم داره. از بالایی پی به پایینی میبری، که حالا کجا به کار میره این امکان اخص؟ اینو حاجی سبزواری مواردی رو براش ذکر کرده که یکیش همینه که ما در موجودی عقل ببینیم میگیم که پایین تر از عقل رو هم پس نفس، قوای نفس اینا رو هم داراست. همون جوری که شما مثلا وقتی در مبدأ این عالم علم میبینید، علم داره، بعد میگید پس قدرت هم داره، پس حیات هم داره، یعنی پی به یه چیزهای دیگه هم میبرید از روی یکیش، به اونایی که پایین تر از او هستن آگاه میشید. حالا میخواد بفرماد و در این این به دو امکان اشرف و اخص یا به جامعشان تمسک نما، متمسک شو به قاده امکان اشرف یا امکان اخص، که از بالا پی به پایین ببری، از پایین پی به بالا ببری، یعنی این سلسله نظام وجودی رو اصلا عقل تو حکم میکنه بر این. اون تو وقتی باز میشه انسان میگه بله همینه، فلسفه وقتی باز میشه بله باید همین جوری باشه. میگه در نظام عالم با قاعده امکان اشرف و امکان اخص، برای اینکه این مراتب خودت رو به دست بیاری متمسک شو به اینها تا پی ببری. زیرا تفره نزولن و صعودن امریست محال. تفره چه در قوس نزول چه در قوس صعود محاله. تفره یعنی چی؟ تفره یعنی این که یک شیئی در سیر خودش بدون قطع مرحله‌ای به مرحله دیگه بره، بدون اینکه یه مرحله‌ای رو بگذرونه وارد یه مرحله دیگه بشه. مثلا کسی از طبقه سوم بخواد بیا طبقه اول، طبقه دوم رو طی نکنه، میگیم نمیشه. طبقه دوم این میشه تفره، که طبقه دوم رها کنه بیا طبقه اول، یعنی طی نکنه. نطفه انسان بدون اینکه مرحله جنینی رو بگذرونه انسان بشه، میشه؟ میگیم نه، این تفره است، تفره محاله. اینجا یه اشکالی کردن، حالا چه در قوس نزول چه در قوس صعود این محاله، چه در پایین آمدن چه در بالا، تفره نداریم که از یه مرحله‌ای بدون طی مرحله‌ای دیگه. اینجا یه اشکالی کردن بعضیا، گفتن آقا تفره محال نیست. از کجا میگی محال؟ ها دلیل داریم. حضرت موسی عصا را انداخت، چوب اژدها شد. مگه چوب یه مرتبه اژدها نشد؟ مرحله ای مگه طی کرد؟ یه مرتبه از چوب بودن به اژدها تبدیل شد، تفره است دیگه. تفره نیست؟ تیل عرض. اینجا میگی بسم الله الرحمن الرحیم، کربلا حاضر میشی، مسیر رو طی نکردی که تفره است. پس تفره محال حدس یا نیست؟ محال است. خب پس فکر کنید روش، ببینید تا هفته جلسه دیگه چجوری محال هست یا نیست. بقیهشو انشالله اونجا پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.